أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مدارک قاعده لازرر بود، اگرچه در عمده کتبی که پیرامون قاعده لازرر نوشته شده صرفاً به روایات پرداختن، به تبیین استدلال به آیات، دلیل عقلی و اجماع کمتر پرداخته شده، اما خب برای اینکه حالا بحث کاملتر بشه به نظر میرسه آیاتی که میتونه مورد استدلال قرار بگیره ما مورد بررسی قرار بدیم و دلالت اونها رو بر قاعده لازرر انشاءالله ارزیابی بکنیم. مجموعاً در آیات قرآنی شاید حدود 6 آیه مورد استدلال واقع شده. یه آیه رو در جلسه گذشته ما عرض کردیم، آیه 233 سوره بقره که لا تزار رو والدتون به ولدها ولا مولودون لهو به ولده. عرض کردیم این آیه به دو وجه قابل تفسیره. البته مرحوم طبرسی وجوه بیشتری رو بیان کرده، اما حالا این دو وجهی که ما ذکر کردیم، یکی به صیغه معلوم، یکی این که لا تزار به صیغه معلوم باشه و یکی این که به صیغه مجهول باشه. خب طبق یکی از این وجوه عرض کردیم استدلال بش شده، اما این که ما بتوانیم این استدلال رو حالا بپذیریم، لقائل ان یقول که به حسب ظهور آیه خصوصیتی وجود داره و ما نمیتونیم از این آیه مطلق نفی ضرر رو استفاده کنیم، یعنی بخوایم بگیم که مثلا ضرر مطلقا در شریعت اسلامی نفی شده. آیه دوم آیه 282 سوره بقره است. بله ببینید، نیست و اصلا بعضیا به درد استدلال هم نمیخوره. توجه دارید؟ بله. ببینید اون چیزی که تو ترجمه ها نوشتن معمولا اینجا الان اینجا هم هست، این حالا مثلا ترجمه مرحوم الهی که عرض به حضور شما این بود، همون که شما هم دیروز اون جلسه اشاره کردید دیگه، میگه نه مادر باید در نگهبانی فرزند به زحمت و زیان افتد و نه پدر بیش از حد متعارف برای کودک متضرر شود. خب این رو این فرضه که به صیغه مجهول خونده بشه، دقت فرمودید که اون وقت طبیعتاً این با هم اینجا میشه با سببیت، یعنی به سبب فرزند نه مادر باید به زحمت بیفته و نه پدر. خب حالا ضرر، بله بله، ببینید از این جهت میگه نه پدر و نه مادر لازم نیست ضرر متحمل بشن برای نگهداری فرزند، ضرورتی نداره خودشون رو به زحمت بندازن و حالا ضرری رو بپذیرن. حالا اینکه این ضرر رو ما به معنای زحمت بگیریم یا ضرر یا حالا این بحثایی است که ما در مورد ضرر بعداً مطرح خواهیم کرد. خب این به یه شکل این قابل استدلاله. بیان دیگر این که ما این رو به صیغه معلوم بخونیم، لا تزار رو والدتون به ولده ها ولا مولودون لهو به ولده، اگه به صیغه معلوم بخونیم قهرن با میشه با زائده، لا تزار رو والدتون ولده ها ولا مولودون له ولده ها، یعنی نه مادر میتواند ولدش را ضرر برسونه از راه ترک ارضا به خاطر اختلاف و نزاعی که مثلا با پدر داره میخواد با او این کار رو بکنه، و نه پدر میتونه. یه جور دیگه هم میشه معنا کرد، زار عرض به حضور شما و ضرر رساننده پدر باشه که بخواد مثلا مادر رو مورد اذیت قرار بده، یا مادر باشه بخواد پدر رو مورد اذیت قرار بده. ولی اگر به صیغه معلوم بخونیم اینجوری میشه، زار میشه والده عرض به حضور شما، متضرر میشه کی؟
بلد.
میشه ولد. یا زار میشه والد، متضرر میشه کی؟ ولد. خب در اینجا هم بالاخره ضرر از ولد مرتفع شده. این صورت هم قابل استدلاله، یعنی ما اگر بگیم کل من الوالدت والمولود له زار باشن، متضرر میشه ولد. در فرضی که ما به صیغه مجهول بخونیم، اونجا متضرر کی بود؟ والده و مولوده و پدر. طبق احتمال اول متضرر، نه متضرر ولده، احتمال اول که صیغه معلوم باشه. بنابراین که صیغه معلوم باشه متضرر ولده، بنابراین که صیغه مجهول باشه متضرر خود والد یا والده است. در هر دو صورتش قابل استدلاله، یعنی همینقدر که یه ضرری را حالا چه از والد چه از والده و چه از ولد نفی بکنه، در هر صورت نفی ضرر از این آیه استفاده میشه. منتها مسئله ای که بود عمومیتش بود، فعل جمله نفی ضرر استفاده میشه، اما آیا از این آیه میتونیم نفی مطلق ضرر رو استفاده کنیم که به طور کلی مثل مفاد حدیث که لا ضرر ولا ضرار، مطلقا بگیم در شریعت ضرر نفی شده، حالا یا نهی شده بسته به معنایی که ما خواهیم کرد. اینو گفتیم نمیشه استفاده کرد. این
مجمل آیه
تطبیق
معلوم مجبور حتی اولی که متمنه احتمال شد. بله. حالا ما
که بگیم نرواد
باید داریم ولی که نرواد باید فرقا نداریم، باید فرم ارجعیتی که خود مندگی روایت داریم نرواد باید فرقا نداریم،
یکی احتمال باید فرقا نداریم. خب ببینید روایت که داریم که همین شده مجمول نمید کرد،
مثلا همین
که تو ترجمه ها معمولا
آوردن. آره
نه حالا ایشون شاید سوال خارج از این میکنه، سوال ایشون حالا ربطی به مسئله استدلال نداره، میگه به طور کلی اگر ما در ذیل آیهی روایتی داشتیم که در بین دو امکان و دو احتمال یا سه احتمال مثلا یکیش مطابق با روایات بود، عرض به حضور شما اینا. ببینید اینا صرفا به روایات نیست، الان حالا ما تو مثلا چیز بعدی هم داریم،
مثلا به بسیار آخوده سیزایی دیگه هم بودن که مثلا پدر از مادر استفاده میکنی که مثلا زمان انجام بده مادر قبول میکنی که من بسیار شیری دارم باردار میشم بعد میگه حق نداره با وقتی که بلد مثلا پدر از این طرف بزنم حق نداره که مثلا ضرر بزنم که پدر به واسطه بلدش حقیقه معلوم بباشه
این روز فرض معلومیته. نه ببینید اینا یه مقداری حالا اون سوال شما یه مقداری تابع قرائاته، یعنی صرفا این نیست. الان همین لا تزار ما مثلا در همین آیه بعدی لا یزار رو کاتبون ولا شهید، درسته این مخفی و مستتره، معلومیت و مجهولیتش آشکار نیست، ولی بالاخره به واسطه این که این لا یزار رو بوده یا لا یزار رو ما دو جور قرائت داریم. مثلا در همین چیز در همین آیه‌ای که حالا الان می‌خواهیم خوند اینجا مثلا فرض بفرمایید که دو نفر به صیغه معلوم قرائت کردن، دو نفر به صیغه مجهول. خب نه گفتن قرائت، حالا من چیز اشاره هم خواهم کرد، یه مقداری معانی تابع قرائات. خب مالا حداقل قراء سبع قرائاتشون به رسمیت شناخته شده و بالاخره میشه استناد کرد. روایات بله میتونه مثلا مؤید بعضی از قرائات باشه، ولی این به این معنی نیست که حالا اگر قرائت دیگری شد، البته گفتم در اون چارچوبی که ما مجازیم قرائات را انجام بدیم اشکالی نداره، چون اینا عرض کردم اینجور نیست که فقط روایت باشه، قرائت ها هم مهمه که حالا ما تو این روایت آیه دوم ایشالا الان اشاره میکنیم. خب بله اگر روایت باشه، روایت اگه معتبر باشه، روایت معتبر باشه قطعا خب بالاخره مؤیدی میشه برای اون احتمالی که به اصطلاح این روایت مطابقه با اون هست. آیه دوم آیه 282 سوره بقره است که لا یزار رو کاتبون ولا شهید. بله همین سب همین مگه اون قرآن شما هم همینه ها؟ بله ببینید آیه اینه اون به خاطر انشه. بله نه این در صفحه این آیه 282 بله ولا یزار و کاتبون ولا شهید و ان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله و يعلمكم الله والله بكل شيء علیم. این در ادامه الا ان تكون تجارتا حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها و اشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. خب ببینید در این آیه هم دو احتمال مفسرین ذکر کردند. طبق یک احتمال که را به کسر خونده بشه، یعنی لا یدار ر کاتبون ولا شهید، این به صیغه معلوم لا یدار ر کاتبون ولا شهید، این مبتنی بر قرائت حسن و قتاده و عطا و ابن زید، چهار نفر این آیه رو به کسر خوندن. این رو مرحوم طبرسی در مجمع البیان هم اشاره کرده، جلد یک صفحه 684. خب معنای آیه طبق این بیان این می شود که خداوند تبارک و تعالی نهی کرده از اضرار کاتب و دین، یعنی کاتب ضرر رساننده باشد. بله، به این که مثلا اون چیزی را که بهش املا میشه ننویسه، چیز دیگه بنویسه. باید بنویسه مثلا دین فلان مبلغه، برداره یه چیز دیگه رو بنویسه. همونطوری که شاهد نمیتواند اضرار برساند، معلوم باشه یعنی این. خب اضرار شاهد به چیه؟ ضرر رسوندن شاهد به این است که شهادت بدهد به چیزی رو که در او مورد استشهاد نبوده، این، یا اصلا از اداء شهادت امتناع کنه. اضرار شاهد به صور مختلف میتونه باشه، در حالی که میتوانه شهادت بده اما شهادت نده. عرض میکنم مثلا شهادت بدهد به اون چیزی که ازش خواستن در مورد یه چیزی شهادت بده، در مورد چیز دیگری شهادت بده، یا مثلا شهادت خلاف بده. احتمال دوم که مبتنی بر قرائت ابن مسعود و مجاهده به فتح راء لا یزار ره، لا یزار ره کاتب ولا شهید، یعنی اینکه کاتب به اصطلاح ضرر بیفته، یعنی تحمیلی و اجباری و اضراری متوجه کاتب بشه. مثلا اضرار به کاتب به این صورت است که در حالی که عذر داره او را وادار به کتابت بکنه، یا مثلا شاهد در حالی که معذوره وادار به اقامه شهادت بشه. در یکی اضرار الکاتب است، در یکی اضرار به کاتب است. اگه بخوایم حالا تفکیک بکنیم، اگر مجهول باشه در حقیقت اضرار به کاتبه، اضرار به شاهده. لا یزار ره دیگه اون درسته دیگه. ببینید، نه ما اینجوری داریم، نه ببینید، نه نه این فتح و کسره مال رای اولاست، بله مال رای دوم نیست. لا یزاره رو یا لا یزاره رو مثلا، حالا اون در صورتی که قبلش عامل نباشه، ببینید الله تکتبوها و اشهدو ازا تبایه و الله یزاره کاتبون ولا شهیدی. چرا؟ نه ببینید، نه ببینید، فلیسه علیکم جناحون الله تکتبو، خب همین میگه ضرر نزنه، در حقیقت داره نهی میکنه، داره نهی میکنه. و ان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نه ببینید، نه نه اجازه بدید، ببینید این در واقع داره میخواد بگه فلیس علیکم جناحون الا تکتبوها، دقت فرمودید؟ بله. و اشهدو اذا تبایعتم، خب یعنی هم راجع به کتابت و هم راجع به شهادت، این دوتا رو گفته. خب پس دوتا موضوع، کتابت و شهادت. بعد در ادامه اینا یه ولا یزار کاتبون ولا شهید، شما میتونید چیز نکنید، دقیق فرمودید، و شهید هم شاهد هم بگیرید. در ادامه میگه این در حقیقت عطف به اون میشه. این ببینید شما تو باب مفاعله، خب کسرش به چه صورت میتونی شما حرف آخر رو اون حرف مشدد و مکسور بخونید؟ اصلا میشه؟ چه تصویری براش دارید؟
تصویرش میگه اگر مجزوم بشه، میگن اگر خونید.
ولی اینجا مجزوم نیست که، نه نه نه، این راه اولاست، تردید نکن. این رو خود مرحوم طبرسی و اینام در مجمع البیان گفتن، این فتح و کسری که اینجا هست مال راه اولاست. بله معنا نداره اصلا. ببینید اصل اینا خود مرحوم طبرسی، شما مراجعه بفرمایید جلد یک صفحه 684، هر دو تا قرائت رو گفته، همه هر دو احتمال هم گفته، و اصلا بحث در اینه که اصلش چیه، یزاره رو یا یزاره رو،
هر
کدوم
باشه
رو
چه
یزاره
رو،
اگه عامل ناسب سرش باشه چی؟
عامل ناسب سرش باشه،
خیلی خوب دیگه.
مال
راه اولاست، مال لا یزاره رو یا لا یزاره رو، در هر حال میشه لا یزاره. بله دیگه، لا یزاره رو، خیلی خوب، خب لا یزاره رو وقتی عامل میشه لا یزاره ره،
خب
چه یزاره ره، خب اونتا تشدید داره میشه لا یزاره ره،
خب میشه لا یزاره ره. چرا
نه لا یزاره نخوندن، اونا مال راه اولاست،
یعنی همه لا یزاره.
بله کسی نگفته لا یزار رو یا لا یزار ره. ببینید بحث در راه اولاست که این
تو قرائت
نه، اینجوری اومدن گفتن، ببینید آمدن گفتن که این مثلا به کسر راء اولاست یا به کسر، یعنی در حقیقت این باید به صیغه مجهول، آره به صیغه مجهول باشه یا به صیغه معلوم باشه، دقت فرمایید.
عامل جازمه داده، لالای نهی، لالای نهی است، چه لالای نهی نباید ضرر بزنه کاتب باشه،
خب
لایوزاره میشه،
سبعش شاید
میشه،
لایوزاره، 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 سبعش شاید. نه اینکه ببینید اونش دو تا بحثه، یکی اینکه ما یا لایوزار ره بخانیم یا لایوزار رو یا لایوزار ره، یکی اینکه معلوم باشه یا مجهول باشه، اینا با هم فرق میکنه.
معلوم باشه میکنن در سمره،
نه
در خوندنش نداره،
نه ببینید ثمره در اون داشته، اصل معنا که معلوم باشه یا مجهول فرق میکنه یا نه؟
معنا فرق میکنه برای
خیلی خوب. اینا از نظر خوندن اگر معلوم بخوانیم، خب معناش این است که اضرار کاتب جایز نیست، نهی کرده از اضرار کاتب. اگر مجهول بخوانیم،
اضرار به کاتب جایز،
نهی کرده از اضرار به کاتب. اینا بعضی ها گفتن معلومه، بعضی ها گفتن مجهوله، لذا معنا هم همینجوری شده، دقت فرمودید. حالا این که شما عرض به حضور شما علت نسب لا یزاره، خب بله ما میگیم این عامل داره، خب حالا شما میگید این نسب نیست، جزمه، اگر جزم باشه خب چرا
لم
نه خیر اجازه بدید،
حالا اجازه بدید
اگر تشدید باشه جازم باشه میگید لا یمد دو، اگر نهی باشه میگید چی؟ لایم دود، میتونی بگی لایم دود. آره. نه ایشون میگه اصلا بحثو با اون کار نداره، میخواد اون قسمتشو میگه لایم دود
یا لایم دود.
خیلی خوب، پس اون چیز نداره. حالا قرائتش اگر هم بگی
برام جان، شما چرا دارید رو رای اول بحث
میکنید؟ معلوم و مجهولش به اون ربط داره اصلا. اگر آقای از اجازه بدید من اینو، اصلا معلوم بودن و مجهول بودن به فتح و کسره راه اول، خیلی خب اگه غیر از
ظاهر آیه معلوم نمیشه
یعنی چه؟ خب بعضی ها اینجوری اومدن گفتن معلوم، بعضی ها گفتن مجهول.
این که ما بگیم معلوم میشه معلوم،
حالا اجازه بدید شما اینو حالا باز مراجعه بفرمایید، اینو اجازه بدید ما میخواییم این بحث آیه ها رو امروز دیگه تموم کنیم دیگه. حالا خب ببینید، استدلال به این آیه هم معلومه، بالاخره در این آیه نهی شده از اضرار، حالا کاتب به دیگران، اونجایی که میاد شهادت به غیر مستشهد فیه میده، به ما لم یستشهد فیه میده، یا به غیر ما لم یمل علی برمیدونه مینویسه، این بالاخره نهی شده از اضرار. چه اونجایی که به خود کاتب بخواد اضرار بشه، بالاخره در این آیه نهی از ضرر شد. ولی باز از خصوص این آیه ما نمیتونیم نهی و نفی مطلق ضرر رو در شریعت استفاده کنیم. آیه سوم، آیه عرض به حضور شما، بله این آیه است، آیه 233 سوره بقره، 231 بله. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرهوهن بمعروف. بله نه حالا آیه 231 من بیارم آیه، بله اینم آیه، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تمسكوهن بمعروف. من یه آیه رفتم بالاتر، فامسكوهن بمعروف او سرهوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. خب در این آیه هم در واقع سخن از این است که هر وقت زنها رو طلاق دادید، هنگامی که زنها رو طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدن، یا دو راه در مقابل مردان میگذارید، یا به نحو درست و صحیح میگه اونها را نگاهداری کنید، و یا با طرز پسندیده و نیکوی اونها رو رها کنید، و هیچگاه به خاطر اینکه به اونها ضرر و زیان برسانید اونها رو نگه ندارید. خب اینم در واقع به نوعی نهی کرده از ضرر برسوندن مطلقات، اونم به قصد اینکه اونا برگردن، یعنی نهی از امساک و حفظ مطلقات کرده، نه برای اینکه اونها حالا خودشون رغبت، یعنی رغبتی در اونها هست، برای اینکه به اونها برگردن. اینا رو نگه داشته برای چی؟ یه وقت میگه کسی نگه میداره برای اینکه رجوع بکنه، حفظ و نگهداری برای رجوع، این حالا نگهداری به طرز پسندیده و نیکو. یه وقت اونها رو عرض به حضور شما نگه میداره برای اینکه اذیت کنه، ضرر و زیان و ستم برسونه. حالا این نگهداری به این اضرار به دو صورت میتونه، به چند یعنی صور مختلفی میتونه باشه. یکی اینکه در ایام عده مثلا در نفقهشون تزییق ایجاد بکنه، یا مثلا عرض به حضور شما یه جوری عده رو هی به تأخیر بندازه و طولانی بکنه، دقت فرمودید چی؟ با همین اذیت و آزار دیگه، با این اذیت و آزار این کار را انجام
میده.
بله خب اینجا هم نهی شده از عرض به حضور شما اضرار به مطلقات. خب اینم باز این آیه دلالت بر نفی ضرر یا نهی از ضرر میکنه. آیه چهارم آیه 12 سوره نساء، من بعد وصیت، من آیه 12 سوره نساء. چی؟
عمل عبادی یا معاملی ما باعث اضرار به دیگران باشه مطلقا جایز نیست.
علتش چیه؟ حالا بذار ما آیات رو بخونیم تا بعد یه جنبندی ببینیم. ببینید تا اینجا تک تک آیات رو که نگاه میکنیم هیچ کدام دلالت بر نفی ضرر به نحو عام و مطلق نمی کنه. 12 بله میگه فان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار وصیتا من الله والله علیم حلیم. خب در این آیه هم بحث ارث و تسهیم و تقسیم ماترک میت میگه اگر مثلا این تعداد بودن به این نحو تقسیم بشه، اگر بیش از این بودن خب وقت اونها در ثلث شریکن. فهم شرکا اف ثلث من بعد وصیتن یوسابها، همه اونها ثلث ترکه را وارث می شوند، البته بعد از خارج کردن دیون، بعد از اداء دیون و اون وصیتی که خود میت داره. البته یه شرط میذاره، غیر مضار وصیتا او دین یوصی بها او دین غیر مضار وصیتا، در صورتی که اون وصیت یا دین زیان آور و موجب ضرر نباشه. بله بله، یعنی میگه این حکمیست که خداوند فرموده غیر مضار. این غیر مضار مال وصیت، وصیت به اون به اصطلاح مال و دین، مال هر دو. میگه اینا باید موجب ضرر نباشن، نه وصیتی که میت میکنه و نه عرض به حضور شما اون دینی که. حالا این چطور میشه؟ مثلا وصیت عرض به حضور شما چی؟ بله ببینید، گاهی وصیت به ورثه ضرر میرسونه. اون ضرری که اینجا از ناحیه وصیت پیدا میشه متوجه ورثه است، مثل اینکه کسی بخواد وصیت کنه به همه مالش، یعنی مثلا همه مالش را وصیت کنه بدید مثلا برای فلان کار، فلان کار عام المنفعه، یا مازاد بر ثلث برای غیر اون طبقه ای که وارثن. مثلا فرض بفرمایید در طبقه دوم کسی است، طبقه اول وارث نیستن، در طبقه دوم کسی است این بیش از ثلث رو برای اون طبقه وصیت میکنه، برای اینکه ورثه خودش یعنی اون طبقه اول چیزی بهره مند نشن. خب بله، خب نه دیگه، میگه وصیت میتونه بکنه تا جایی که این ضرر نزنه. پس نه شده از ضرر به ورثه به واسطه یه وصیت این چنینی، یا مثلا اقرار به یه دینی بکنه که در واقع دین او نیست. مثلا میگه من به فلان کس اینقدر بدهکارم، خب اینو باید بپردازید، بقیه شو مثلا فرض کنید که، خب این اقرار به دینی که غیر و مدان به هست، این موجب ضرر بر خب همین، برای اینکه به اینا نرسه. خب نه ببینید، داره این حکمه، ببینید بحث بعدش ما کار نداشته باشید، میگه این نمیتونه این کار رو بکنه، نه کرده از یه وصیت این چنینی، این داره پیشگیری میکنه، داره نهی میکنه از این که این کار رو نکنید. نه دین غیر مزار، نه بابا دین غیر مزار داره میگه، نه مطلق دین. یا مثلا بفرمایید ببینید، عرض به حضور شما،
یعنی
اگر واقعی
باشه دیگه مزار نیست؟
اگر واقعی باشه نه دیگه، اون برای که
واقعا دینه، مزار
نیست، نه مزار نیست دیگه، اصلا چیزی نداشته که بخواد به ورثه برسه، از اول اصلا ملک اون نبوده دیگه، چیزی نداشته که بخواد به ورثه برسه، لذا اون غیر مزار نیست. ولی اینجا مزار، اصلا اینجا نه ماترکی نیست اینجا، ولی ماترک هست، برای که این ماترک به ورثه نرسه میاد مثلا یه همچین اقراری میکنه. بله، اقرار به دینی که مدانون به نیست، خب این میشه وصیتی که عرض به حضور شما. یا مثلا فرض کنید که در به اصطلاح دینی که در مرض او براش پیدا شده، حالا اینا بحثش که تو اونجا در جا عمده اینه، نهی شده و ما به اصطلاح از ضرر، از وصیت موجب ضرر به ورثه. آره دیگه بابا، مال هر دو وصیتی که یوسابها او دین غیر مزار، این مال وصیت، یعنی غیر موسن وصیت تضر بالورثه، دقت فرمودید؟ نه دیگه نمیشه نخوره به اونه، این مال همونه، این مال همونه، فرق نمیکنه، این مال هر دو داره میگه، میخواد که بالاخره یه وصیتی بکنه به این شکل، یا دینی رو اقرار بکنه به این شکل، که در هر دو این جهت مشترکه که ضرر به وصیت میزنه، به ورثه میزنه. اینم آیه چهارم. اینم ظهور در عمومیت نداره، یعنی لفظ و به صدا قرینه ای مثلا که دال بر عموم باشه یا اطلاق باشه، نه ادات عموم اینجا وجود داره، نه کلمه شی، نه محی. آقا این در این موضوع وصیت به کسی حق نداره همچین وصیتی بکنه که ضرر به براس بزنه، اینم ظهور در عمومیت نداره. آیه عرض به حضور شما پنجم، آیه پنجم، آیه 95 سوره نساء، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اول الضرر، آیه 95. بله ببینید، در این آیه هم در حقیقت حکم شده به عدم استواء مجاهدین و قاعدین، یعنی کسانی که وارد در جنگ شدن و اونها که عرض به حضور شما از جنگ باز ایستادند، آیه 95. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير اول الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين. خب یه اساسا کسان و مؤمنانی که بدون جهاد و بدون دلیل از جهاد ایستادن و اونها که با مال و جان در راه خدا جهاد کردن یکسان نیستن. خب اینجا یک گروه از مجاهدین استثناء شدن از این حکم خداوند تبارک و تعالی. حکم اینه که مجاهدین و قائدین یکسان نیستن، اما کدوم مجاهدین بباشید کدوم قائدین؟ اون قائدینی که صاحب ضرر نیستن، ولی اون کسانی که ضرری در اونها هست، مثلا عذر دارن، کسانی که نتوانستن جهاد برن، حالا کسی چشم نداشته، مریض بوده، علیل بوده، اینا به خاطر ضرری که در اونها بوده از جهاد باز ایستادند، اینها از شمول این حکم خارجند. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. خب حالا اینجا اصلا آیا ارتباطی به مسئله لا ضرر که مورد بحث ماست داره؟ داره نفی میکنه ضرر را؟ ببینید ارتباطش اینه. ببینید در واقع مخصصه بگه حکم جهاد از کسانی که ضرری در اونها بوده، علیل بودن، بیمار بودن، چشم نداشتن، برداشته شده. یعنی بله نه نه برای به اصطلاح کسانی که حالا همین دیگه. ببینید میخوام بگم اول یه بقول ببینید آخه گاهی حرفا رو از همون اول نباید اینا چیز کرد که آخه این چه ارتباطی داره. یعنی به ذهنتون بیاد یه مثلا آیه‌ای که کلن نامربوط به بحثه اوورده شده، اول باید تقریب استدلال و اصلا ارتباطش رو با بحث تبیین کرد، بعد اون وقت اشکالش رو بیان کرد. این خب به هر حال و الله اینجوری خب اصلا اون چه ربطی به این داره؟ ربطش اینه که این آیه در واقع یک حکم مهم از احکام شریعت را که وجوب جهاد باشه از بعضی از اشخاص برداشته، چون جهاد برای اونا ضرر داشت. خب پس نفی حکم این ظاهر این آیه نیست، ظاهر آیه حکم به عدم استواء مجاهدین با قائدین. لا یستوون، خب چرا مساوی نیستن؟ این برای اینی که بر هر دو جهاد واجب بوده، هم قائدین هم مجاهدین به این فرمان گوش کردن اما قائدین گوش نکردن، پس این حکم برای هر دو ثابت. خب قهرن کسی که تابع فرمان رسول خدا بوده و کسی که نبوده یکسان نیستن. اما یه گروه از کسانی که به جهاد نرفتن استثناء شدن، کسانی که فاقد توانایی برای جنگ بودن، اینا دیگه حکم عدم استواء شاملشون نمیشه. چرا؟ چون اصلا اینا جهاد برشون واجب نبود. نفی حکم وجوب جهاد از صاحبان علت، از ناتوانان، از غیر قادرین، اینها نمیتونستن. خب حالا اگر در این حد باشه نفی وجوب جهاد از اینها به جهت اینکه جهاد برای اینا ضرر داشته، نمیتونستن برن. کسی که چش نداره خب معلومه بره اونجا همون اول کار یه کسی میزنه هلاکش میکنه، یا کسی که پا نداره این جهاد ازش برداشته شد، برای اینکه این جهاد برای او ضرر داره، ضرر جانی که در جهاد هست. خب اون به طور طبیعی برای کسی که توانایی دارد بیسته، از خودش دفاع کنه، به کسی حمله بکنه، این نه کمکی میتونه بکنه و نه از خودش دفاع بکنه. پس وجوب جهاد از اون برداشته شده برای اینکه این جهاد برای او ضرر. ما به این بیان بتونیم اینو درست کنیم که مثلا ارتباطش با مسئله نفی ضرر برداشته بشه. ولی خب حالا ظاهر آیه این است که میگه غیر اول ضرر، یعنی در واقع ضرر در اینجا به اصطلاح به خود این اشخاص نسبت داده شد. اول ضرر یعنی صاحبان ضرر، یعنی اهل ضرر. ضرر رو به معنای همون علت و فقدان قدرت و توانایی به اصطلاح باید بگیریم. اگر اینجور باشه، یعنی این استدلالی که بیان شد این با ظاهر این آیه سازگار نیست. خب در اسلام حکم ضرری تشریع نشده. مثلا یکی از احکام، بله یکی از احکام وجوب جهاده، وجوب جهاد از این شخص برداشته شده. خب بله، برای اینکه این آدمی که مثل اینکه شما وضو رو از یه آدمی که بر آب برای دستش ضرر داره بر میدارید، حالا روایات داریم میرسید، خب اینجا هم حکم جهاد از چنین اشخاصی برداشته شده. استدلالش که ظاهرش خیلی، ولی این با ظاهر این آیه خیلی با تعبیر غیر اول ضرر همخوانی نداره. دقت فرمودی؟ ها؟ اصلا ضرر در اینجا به معنای عدم قدرت، ناتوانی، به معنای عرض به حضور شما نقص و امثال این هاست. نه اینجاش حکم این ضرر وصف برای چی شده؟
خودمون صاحبان ضرر.
بحث اینه که ضرری از ناحیه حکم متوجه اونها بشه، یعنی ضرر اطلاق شده بر چی؟ میگیم در اسلام ضرر نیست. حالا طبق اون بیان من حالا باید ضرر و ضرار رو معنا کنیم. تا حالا اون چیکایی داشتیم، خب وصیتی که موجب ضرر بشه نفع شده، نمیدونم اون نمیتونه به اون ضرر برسانه، همه یه حکم. اما اینجا چیزی نفی نشده، چیزی نهی نشده، میگه صاحبان ضرر اینا با مجاهدین فرقی نمی کنه. نه شما باز دارید تکمیل میکنید استدلال رو، ظاهر آیه اینی. بله اون همون بیانی بود که من گفتم، ولی این از خود آیه استفاده است. ما قول دادیم امروز زودتر تموم کنیم دیگه آقا، حالا تا دوشنبه ان شاء الله.
شما این متوجه نشدید که بحث قرائت لال و زار و که بعضی‌ها به کتاب بعضی‌ها به چسب خوندن چجوری به دست میاد؟ راه دوره